ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. درگیری افراد مسلح با نیروهای اطلاعاتی در چابهار 4 کشته بر جای گذاشت. عامل تیراندازی به عضو مجلس نمایندگان آمریکا کشته شد. شمار قربانیان آتش سوزی در برج مسکونی در لندن به 12 کشته رسید. درود شنونده گرامی. رسانه‌های ایران از درگیری بین افراد مسلح و نیروهای اطلاعاتی در شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان گزارش دادند. بنابر گزارش‌ها در این عملیات 3 تن از مهاجمان و یکی از ماموران اطلاعات کشته و 5 نفر دستگیر شدند. خبرگزاری مهر افراد مسلح را تروریست و عضو گروه انصار الفرقان خوانده و از پایان عملیات نیروهای امنیتی علیه آنان گزارش داده است. تیراندازی فردی مسلح در یک زمین بیسبال در ایالت ویرجینیا امروز به زخمی شدن استیو اسکالیس عضو مجلس نمایندگان آمریکا منجر شد. بنابر گزارش‌ها 2 مأمور پلیس و 1 کارمند کنگره نیز در تیراندازی زخمی شدند. به گفته پلیس عامل تیراندازی فردی 66 ساله به نام جیمز هاچکینسون بوده و با شلیک مأموران امنیتی کشته شده است. شمار قربانیان آتش سوزی در یک برج مسکونی در غرب لندن به 12 کشته رسیده و از حدود 80 مصدومی که به بیمارستان اعزام شدند حال 18 تن وخیم گزارش شده است. آتش سوزی در این برج 24 طبقه از نیمه شب آغاز شد و بنابر گزارش ها با اینکه آتش مهار شده اما از محل حادثه هنوز دود متصاعد است. گزارش شده است بین 600 تا 800 تن در برج گرنفل سکونت داشتند. علت وقوع آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مجمع اسلو در نروژ گفته است که تهران اطلاعات محکمی دارد که عربستان سعودی از تروریست ها در نزدیکی مرز ایران حمایت می کند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه میپرسد این اظهارات محمد جواد ظریف چه میزان میتواند ریشه در واقعیت داشته باشد؟ علی صدرزاده در آلمان.
قبل از آقای ظریف، عزیز جعفری فرمانده پاسداران هم این رو گفت که ما شواهدی داریم، ولی نه آقای جعفری و نه آقای ظریف مدارکی ارائه ندادن، یعنی مدارک محکمه پسند سندی ارائه ندادن و بیشتر به شواهد سیاسی اشاره کردن. شواهد سیاسی به آقای ظریف حق میده، نه تنها گفتار عادل الجبیر که گفت ما جنگ رو به داخل ایران میکشیم، بلکه واقعیت اینه که بخشی از نیروهای سیاسی که مبارزه مسلحانه میخوان بکنن علیه ایران، اینها به اعتراف خودشون از عربستان سعودی کمک میگیرن. حزب دموکرات کردستان سخنگویانشون گفتن ما کمک میگیریم از عربستان، مجاهدین خلق گفتن ما کمک میگیریم از عربستان. با اینکه من اعتقاد ندارم که این حمله تروریستی به یکی از این دو گروه وابسته باشه، ولی اینکه عربستان گروه‌های مخالف ایران رو تمویل میکنه، بهشون کمک مالی میکنه، شکی درش نیست. به خصوص که اخیراً گزارشی از درون زندان‌های ایران، آقای بهمن عمویی خاطراتش رو از زندگی با القاعده در سلول‌های ایران بیان کرده و در اونجا صراحتاً میگه که عده‌ای از این طرفداران القاعده و یا نزدیکان به داعش کسانی بودند که با کمک عربستان سعودی به پاکستان رفته بودند و اونجا تعلیم دیده بودند و کمک‌های مالی گرفته بودند. یعنی برای این بپذیریم که عربستان نوعی رابطه داره با این حوادث، با این کنار گذاشتن این موزاییک میشه یه تصویر اعلام کرد. ولی همونطور که گفتم، نه آقای ظریف و نصر فرمانده پاسداران دلیل و سند محکمه پسندی تا به حال ارائه نداده.
خب بالا به رغم آنچه که شما میگید، مثلا آقای ظریف یا مقامات سپاه پاسداران اعلام میکنن که ما دلایل قاطع و محکمی داریم، آیا فکر میکنید اگر واقعا اینها رو داشته باشه ایران، اینها رو به مجامع بین المللی ارائه خواهد داد، مثلا به سازمان ملل یا جاهای شبیه اون؟
فکر میکنم که اولا سازمان ملل و جاهای دیگه و دادگاه بین الملل این شواهد رو به هر حال به این صورت نخواهند پذیرفت از جمهوری اسلامی ایران. فرض کنید اگر اعتراف یک دستگیر شده‌ای باشه، مقامات بین‌المللی ایراد خواهند گرفت که چه شرایطی این اعترافات به وجود اومده، و فکر نمی‌کنم که مقامات بین‌المللی هم اون اعتماد کافی داشته باشن به دولت ایران که مدارکی رو که از طریق ایران ارائه میشه به عنوان مدارک واقعی بهش برخورد بکنن. ولی این ادعای آقای ظریف و آقای جعفری میتواند در مجامع بین‌المللی به عنوان استدلال سیاسی تکرار بشه، ولی اینها هنوز محکمه پسند نیستند.
خب ایران چیکار میتونه بکنه در قبال چنین سخنی که میگه با توجه به همه آن حساسیتی که الان در منطقه خاورمیانه است؟ آیا به گمان شما ایران وارد یک بازی انتقامگیری خواهد شد؟
من فکر میکنم بازی انتقامگیری ایران به هیچ وجه مایل نیست که تنش رو با عربستان سعودی افزایش بده، چون به هر حال عربستان سعودی با متحدینی که جمع کرده زورش به ایران میچربه، اگر بخوام خیلی ساده به زبان ساده بیان بکنیم. بنابراین ایران در پی یک مصالحه است با عربستان سعودی، و فکر نمی کنم که ایران در پی انتقام گیری از عربستان سعودی باشه. ولی این گفتار آقای جعفری و آقای ظریف در تشدید بحرانی که امروز بین ایران و عربستان سعودی و بخشی از کشورهای حوزه خلیج فارس هست، در تشدید این نقش خواهد داشت، و من فکر میکنم که ما هفته ها و ماه های بسیار بسیار تعیین کننده رو شاهد هستیم که به هر حال اگر وسائلی و امکاناتی و سیاستی برای جلوگیری از این روند تشدید حملات لفظی انجام نگیره، میتونه با یک اشتباه کوچک این جنگ لفظی تبدیل به یک جنگ واقعی بشه.
دیدگاه علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت عبارت آتش به اختیار دو طرفه است و شامل همه حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می شود. رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته از آنهایی که آنها را افسران جنگ نرم خواند خواست تا در صورت مشاهده اختلال در مراکز فرهنگی و سیاسی خود دست به کار شوند و به گفته او آتش به اختیار باشند. علی مطهری امروز به خبرگزاری خانه ملت گفت دانشجویان در صورت برخورد با اختلال در تمامی حوزه‌ها از جمله حجاب اسلامی، مخدوش شدن آزادی بیان، بازداشت بدون توضیح، ستاره دار شدن دانشجویان و حصر بدون حکم قضایی آتش به اختیارند. شماری از تحلیلگران اظهارات آیت الله خامنه ای را مجوز او به حامیانش برای برخورد با برنامه‌های دولت حسن روحانی تعبیر کردند.
دوران جاهلیت پیش از اسلام، افسانه یا واقعیت؟
جاهلیت که ظاهراً در 4 جای قرآن آمده به معنی بی‌سوادی یا بی‌تمدنی یا نادانی یا عقب موندگی علمی و فرهنگی
نیست. منظور جهل اعراب به اون زمان در عقیده توحید و همچنین همین تعصب و خشونت و
آیا اعراب پیش از اسلام یک سر جاهل بودند؟
زنان به طور مساوی ارثی بودند در پیش از اسلام از با
مردان. من فرقی خزرگی هستم. دعوت میکنم این پنج شنبه هم با تابو همراه باشید. 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران.
جامعه جهانی بهائیان در ژنو در بیانیه اعلام کرده است دو فرد مظنون به قتل فرهنگ امیری، شهروند بهائی که مهر ماه گذشته به قتل رسید، آزاد گردیدند. بنابر گزارش ها یکی از ضاربان در میان مردم گفته بود به خاطر باور و دین فرهنگ امیری را هدف قرار دادند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می دهد.
جامعه جهانی بهایی در ژنو می گوید دو قاتل فرهنگ امیری، شهروند بهایی که مهرماه گذشته با ضربات چاقو در یزد به قتل رسید، با وجود اعتراف به قتل با سپردن وثیقه آزاد شدند. در این بیانیه آمده یکی از این افراد پیشتر گفته بود که آقای امیری را به خاطر باور دینیش هدف قرار داده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره می گوید
این دو قاتل هم در بازجویی ها و هم در دادگاه هر دو اعتراف کردند که آقای امیر رو فقط به دلیلی که ایشون باهائی بودن به قتل رسوندن و همینطور اظهار داشتن که هم اعتقادات مذهبی خود برادران و همینطور سخنان روحانیونی که ایشون شنیده بودند که گفته بودن باهائیان ضد اسلام هستن اونها رو به ارتکاب این عمل واداشت. بدون هیچ شکی میدونیم که این دو نفر هم قاتلین آقای امیری بودن و هم ایشون رو فقط به خاطر باهائی بودن به قتل رسوندن.
در بیانیه جامعه جهانی بهایی در ژنو آمده یکی از مسئولان به طور خصوصی به خانواده فرهنگ امیری توصیه کرده که از شکایت خود صرف نظر کنند و قاضی پرونده هم اعلام کرده که حتی اگر خانواده از شکایت صرف نظر نکند مجازات در نظر گرفته شده برای قاتلان سبک خواهد بود. اما گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران که طی سالهای گذشته وکالت شماری از شهروندان بهایی را بر عهده داشته در این باره نظر متفاوتی دارد.
از نظر قانون جزای ما اگر کسی مرتکب قتلی بشه در اونجا هیچ چیزی شما نمیبینید، یعنی هیچ عبارت شما نمیبینید که اگر به قاتل مثلا کسی رو که کشته اون مقتول باهایی هست یا زردشتی یا هر چیز دیگه هست میتونه از مجازات رهایی پیدا بکنه. نه، ما در قانون جزامون چنین چیزی نداریم. قتل قتله، منتها در دیه فرق میکنه. دیه اقلیت های مذهبی تفاوت میکنه با دیه یک مسلمانی که به دست مسلمان دیگه کشته میشه، ولی مثلا احکام فقهی اون وقت فرق میکنه، چون فقه شیعه فقهی که الان به اون استناد میکنن اگر مقتول دم اینها رو بخونه یعنی خونشون حلاله.
جامعه جهانی بهایی در ژنو ماجرای قتل فرهنگ امیری را اینطور شرح داده: افرادی که به گفته این نهاد فرهنگ امیری را به قتل رساندند 4 مهر ماه به بهانه خرید خودروی او به محل سکونتش رفته بودند که او در منزل نبوده و در نهایت شامگاه دوباره به منزل او مراجعه کرده و با ضربات چاقو به قفسه سینه اش فرهنگ امیری را شدیداً زخمی کردند، در حدی که ساعاتی بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. مقام‌های قضایی ایران به جریان قتل فرهنگ امیری و بیانیه جامعه جهانی بهایی در ژنو واکنشی نشان ندادند، اما آنطور که جامعه جهانی بهایی می‌گوید اقدام به قتل شهروندان بهایی در ایران پیشتر هم سابقه داشته. سیمین فهندش:
در چند سال گذشته حملات بر علیه افراد بهایی زیادتر شده. چند سال پیش در شهر بندرعباس آقای عطاالله رضوانی، ایشون هم با ضربات چاقو به قتل رسونده شدند، ایشون هم فقط به خاطر اینکه بهایی بودند. و همینطور در سال 2014 یک خانواده در بیرجند به خونه ایشون حمله شد. فردی که به خونه ایشون حمله کرد سعی کردن که 3 نفر از به خانواده رو به قتل برسونن اما خوشبختانه موفق نشدن. و متاسفانه این تأثیر تبلیغات نفرت آمیزی هست که در تقریبا 40 سال گذشته بر علیه بهائیان در ایران از طریق رسانه ها گفته شده و متاسفانه در سالهای گذشته این تبلیغات شدت گرفته.
علاوه بر این اخیراً چند شهروند بهایی هم از تحصیل در دانشگاه محروم شدند، از جمله فرزاد صفایی دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز، وفا هویدایی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران و وصال لقایی‌فر دانشجوی دانشگاه امیرکبیر واحد تفرش. گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران:
از دیدگاه قانون شهروندی که تدوین شده و بسیار هم جامع و خوب هست، همه مردم ایران صرف نظر از هر جنسیت و قوم و قبیله‌ای که هستند و حتی صرف نظر از اینکه چه ایده، عقاید و یا دینی دارند، اینها مورد تحلیل قرار گرفتن و یه حقوقی هم براشون در نظر گرفته شده که عام هست. ولی ما اگر از دیدگاه مثلا فقهی به موضوع نگاه بکنیم، از نظر فقه ما این حتی محدود دم هم هستن، یعنی جوری که به بهایی نگاه میکنن به مسیحی یا یهودی ها و زردشتی نگاه نمیکنن.
قوانین جمهوری اسلامی ایران بهاییت را به عنوان دین به رسمیت نمیشناسد و طی سالهای گذشته گزارش های متعدد از بازداشت، محکومیت و حتی پلمب محل کسب و کار بهاییان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.
دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار می‌کنیم: 2042-02-21-12-21-12. خلاصه خبرها 23:30 ایران.